وضعیت
کار ساده
دشوار نیست و دشوار و بحرانی هست. همونطور که در کشور خودمون با دشواری بسیاری تونستن مسابقات لیگ برگزار کنن، مسابقات جهانی از اینجا خیلی خیلی دشوارتره. خطوری
یقین تعداد کشورها خیلی بیشتر هست، همونطور که شما اشاره کردید. آیا الزامی هم برای کشورها هست برای شرکت در مسابقات یا نه؟
نه الزامی وجود نداره، نه خیر، چون کسب سهمیه در این مسابقات نیست.
بله.
اگر کشوری، خب هر کشوری دلیلی میاره، مثلا هندوستان میگه من مثلا کشور دوم کرونایی در دنیا هستم بعد از امریکا، بعد نمیتونم بفرستم یا هزینه‌شو ندارم یا نمیتونم تضمین کنم سلامت ورزشکاران. به هر صورت منطقی و قانونی هم هست، اونا میپذیرن. خب اگه هند نیاد، ایران نره، روسیه نره، امریکا نره، ژاپن نره، کشورهایی که تعیین کننده مدال‌های مسابقات جهانی بعد از اون گزینشی ها، بعد از اون هم بازی های المپیک هستن، اگر انصراف بدن از شرکت در مسابقات جهانی، دیگه مسابقات جهانی از سکه میفته و
اون لطف همیشه بله نداره.
بله. خود فدراسیون جهانی هم میره زیر سوال.
دقیقا.
وقتی کشورهای صاحب کشتی نمیخوان شرکت کنن، آقای لاله‌ویس شما چرا میخوای مسابقه رو
برگزار کنی؟ چه اصراری هست برای برگزاری؟
بله. در واقع یه چیزی هم هست آقای ارمنده عزیز، شما خودتون بهتر از من میدونید که من تا اینجا کار، تا اونجا که من مطلع هستم و خبر دارم، هیچ مسابقه جهانی انفرادی در دنیا برگزار نشده که کشتی دومیش باشه.
بله.
اگر کشتی بتونه برگزار بکنه یا با هر شکلی، من فکر میکنم نخستین کشوری هست که تونسته با شرایط موجود امروز مسابقات جهانی رو برگزار بکنه.
بی نهایت ممنونم. دوستان شنونده، شما میتونید در این زمینه نظر بدید. به هر حال شمایی که همواره و همیشه با ما همراه بودید، شنونده این برنامه بودید و از دیدگاه های شما ما همواره بهره بردیم، ما و دیگر دوستان شنونده. ساعت همینک 9 عرض بکنم که در این لحظه البته 12 دقیقه هستش، ما تا حدودای ساعت 10 صبح در خدمتتون هستیم. شماره تلفن‌ها رو یک بار دیگه سریع اعلام می‌کنم: 220 213 87 و 88، و همینطور شماره پیامک ما 3306 در اختیارتون است. میتونید دیدگاه و نظرتون در مورد لیگ مسابقاتمون، لیگ کشتی که برگزار شد دور اولش و همینطور برگزاری مسابقات جهانی هم اظهار نظر بفرمایید.
آقای فردین معصومی، سرمربی تیم چسب رازی، که شاید بگم دقیقه 90 به جمع تیم‌های لیگ برتری اضافه شدن، و اینکه این بار در کسوت مربیگری آقای فردین معصومی در مورد تیمتون بگین و اینکه چگونه به لیگ برتری این تیم اضافه شد.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت هموطنان عزیز. خب همونجوری که مستظر هستید، ما یک تیم جوان و نوجوان کم تجربه رو به هر حال با صحبتی که حالا با دوستامون کرده، جا داره از اسپانسرمون واقعا تشکر کنیم. کمتر کسی میاد که همچنین کاری رو بخواد بکنه، چون کشتیگرای خیلی خوب ما در تیم‌های مختلف به هر حال پخش شده بودن. به هر حال ما اومدیم به هر حال دینی که بکشید داشتیم و یا کنیم، و چرا که این جوانان و نوجوانایی که پشت خط مونده بودن بیاریمشون در کشتی، فقط دیدشن. مهم اینه که فقط اینا دیدشن و فردای دیگه هم اگر رقم دیگه زندگیشون خود نگن که آقا کسی نبود حمایت بکنه. هدفمون اینه که فقط تو این 7-8 مسابقه بتونیم 2-3 به کادر فنی معرفی کنیم، که واقعا الان هم دوستاست کشتیگرای نوجوان خیلی خوب کشتی گرفتن و بزرگ ساله.
از شرایط برگزاری مسابقات هم راضی بودین؟
خب خدا رو شکر کاستی داره و بر نقطه قوت و ضعف هست، ولی خب چون تو این شرایطی که بچه های ما به هر حال قهرمان های ما به هر حال یه چیزی داره گیرشون میاد، ناشاریم که رعایت کنیم. خدا رو شکر خوب بود، نمیتونیم بگیم مثل روز اول، ولی خب خوبه، خدا رو شکر.
خب گزارش همکارمون رو شنیدید از مسابقات لیگ کشتی که هفته قبل هم بخشی از اون رو براتون پخش کردیم، این هفته هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب عرض کنم که ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با سخنگوی محترم فدراسیون کشتی، جناب آقای امامی عزیز. دقایقا در خدمت ایشون هستیم تا دیدگاه و نظر ایشون رو به صورت خلاصه جویا بشیم. جناب امامی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
جناب آقای ارمنده عزیز، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همچنین آقای اطاعتی کارشناس محترم و خبره برنامه، همچنین شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران در خدمت شما بزرگوار هستم.
خیلی متشکرم جناب امامی. فقط خواهشم این هست که یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید، رساتر، که دوستان شنونده صدای شما رو بشنوند. و معمولا شنوندگان ما از عزیزانی که ورزشی هستن انتظار بیشتر دارن، این توقعشون بیشتر هست که خیلی رسا و قرار صحبت بکنن. عذرخواهی میکنم. اما جناب امامی عزیز، دور رفت رقابت‌های دیگه کشتیمون برگزار شد در رشته آزاد، حالا در گروه B در فرنگی باقی مونده، اما جناب‌عالی قطعا خب اونجا حضور داشتید، مسابقات رو از نزدیک دیدید. من میخوام ارزیابی و تحلیل شما رو جویا بشم، و به ویژه حضور ملی پوشان رو چگونه دیدید و چگونه ارزیابی میکنید. فقط خواهش هم هست که اینها رو به صورت خلاصه پاسخ بدید که من سوالای بیشتری مطرح بکنم. تمنا میکنم.
بله جناب آقای ارمنده، خدمتتون عرض شود که برگزاری مسابقات لیگ در این شرایط بحرانی امسال خب اهداف مهمی رو دنبال میکرد که فدراسیون به دنبال این بود که اولا تمرینات و مسابقات کشتی رو اندازی بشه، به دلیل اینکه بیش از 7 ماهی بودش که کشتیگران از تمرینات و مسابقات به دور بودن، و بایستی فدراسیون شرایطی رو مهیا میکرد تا کادر فنی بتونن میزان آمادگی کشتیگران رو از نزدیک ببینن و بتونن برای مسابقات جهانی که احتمالاً برگزار خواهد شد و مسابقات گزینشی المپیک و المپیک توکیو بتونن برنامه ریزی کنن. و همطوری که میدونید کادر فنی تیم‌های ملی به خصوص در مربیان محترم آقای محمد بنا، آقای غلامرضا محمدی، همچنین آقای محسن کاوه در سالن حضور داشتن و کشتی‌ها را از نزدیک دیدن و قاعدتاً بهترین اشخاص برای اعلام نظر فنی همین دوستان و همین بزرگواران و کارشناسان هستن. اما با توجه به فرمایش شما و سوال حضرت عالی باید عرض بکنم که با توجه به اینکه بنده هم حدود 45 سال در ورزش کشتی بودم و میادین مختلف رو دیدم از نزدیک، مثل رویدادهای جهانی و المپیک، و میتونم به عنوان یک کسی که سالها در ورزش بودم بگم که لیگ برتر امسال به صورت کاملا مشهود بودش که در یک شرط خاصی داره برگزار میشه و کشتیگیرها واقعا ناآماده بودن، یعنی اون آمادگی که هر ساله در مسابقات لیگ داشتن امسال نداشتن و این کاملا مشخص بود. هرچند در قبل گفتن کشتیگیرها تمرین دارن، خب قاعدتا این تمرینات کشتی نبوده و تمرینات دو میدانی بوده یا تمرینات با وزنه بوده که میباید زمینه‌ای باشه برای تمرینات کشتی که کشتیگیرها بتونن روی دوشک خودشون رو آماده کنن، که ما میدیدیم در مسابقات که به تایم دوم میرسید یا در 2 دقیقه کم میآوردن و شاید از چهره اونها و از رنگ روی اونها میشد متوجه شدش که کشتیگیران ما آماده نیستن. اما اهدافی رو که فدراسیون به دنبال داشت به خیلی از این اهداف تونست برسه. خوب میدونید حالا با توجه به بحث فنی که خدمتون عرض کردم، یکی از بحث‌های بعدی ما هم همین بحث به اصطلاح مسائل مالی بوده، چون چرخه اقتصادی بود به خصوص برای کشتیگیران و با مشکلات این مسابقات برگزار شد و دستورالعمل‌های خاصی که بر صورت مشخص شده بود، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی که انصافاً خیلی تلاش شد که بشه با کمترین ایرادی مسابقات رو برطرف کرد. مثلا فدراسیون هزینه‌های مضاعفی رو تقبل کرد، فرض این که ما میتونستیم در یک سالن کوچکتر انجام بدیم، اما هزینه اجاره سالن 12,000 نفری آزادی رو هرچند بدون تماشاچی انجام میشد ولی اونجا تقبل کردیم که بتونیم مسابقات رو با سلامت کامل انجام بدیم، که این کار رو انجام دادیم و در مجموع خیلی ها ایراد میگرفتن که نباید در این شرایط حساس و بحرانی به خاطر سلامتی کشتیگیرها انجام بدن. ولی اینجا خدمتتون جناب ارمنده عرض کنم که واقعا هزینه هایی هم که شد، اون تست های غربالگردی، تست های کرونایی که انجام شد، با کمترین به قول معروف فدراسیون هم اون سوبسید های لازم رو برای تهیه غذا که بتونن در همون خانه کشتی به اصطلاح باشند، چون بحث فنی بحث مهمیه ولی مهمتر از اون برای فدراسیون کشتی سلامت کشتیگیران بودش، که به صورت این کار رو من فکر میکنم با توجه به اینکه بنده هم به عنوان ناظر در اونجا حضور داشتم و میدیدم از نزدیک، من فکر میکنم فدراسیون موفق عمل کرد.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنم.
ما میتونستیم که آیدی کارت های کمتری صادر کنیم و تعداد نفرات کمتری در سالن حضور پیدا کنن و دستور داد که
اون آیدی کارت هایی هم که دور اول صادر شده در دور بعد به قول معروف جدید صادر بشه و اونا کنار گذاشته بشه. من اینجا جا داره که یه اصخایی از همه کسانی که دعوت نشدن یا نه اومدن اونجا و مامورین ما راه ندادن که به سالن بیان، یه اصخایی بکنن، فقط بدونن که این مسئله برای حفظ سلامتی جامعه تیم ملی ما که حضور داشتن، حالا از جمله آقای حسن یزدانی، آقای امیر حسین زاهی، آقای محمدیان و دیگرانی که حضور داشتن، سرمربیان ما اونها رو دیدن که در چه شرایطی از نظر آمادگی بدنی قرار دارن. ضمن اینکه خب 4-5 چهره جوان هم داشتیم در این مسابقات که خیلی خوب شناسایی شدن و حتی کادر فنی تیم‌های ملی در کشتی آزاد، به دلیل اینکه کشتی آزاد تموم شد در دور رفت، اسامی تعدادی از اونها رو حتما از طریق رسانه ها مشاهده کردید که اعلام کردن که اینها چهرهایی بودن پیدا کردن، مثل اون آقای شایان حمزه، آقای امیر حسین متقی، آقای مجید داستان، آقای ابراهیم نژاد و بعضی از چهرهای دیگه که کادر فنی اسامی اونها رو یادداشت کرده و به نوعی میشه گفتش که اونها رو شناسایی کرده که اگر مسابقات جهانی امسال برگزار شد بتونن اردوهای تیم ملی رو تشکیل بدن و برنامه‌های خودشون رو پیاده کنن.
آقای امامی عزیز، شما خودتون کشتیگیر بودید، به هر حال تو این رشته ورزشی فعال بودید و هستید. میخوام ببینم شخص جناب امامی عزیز در این مسابقات، منهای حالا اون 4-5 نفری که اشاره کردید، به هر حال کارشون شاخص بوده، نمود داشته، میخوام خواهش بکنم پدیده ای رو هم توانیسید ببینید، یعنی پدیده ای هم بروز کرد در این دور از مسابقات یا خیر؟
ببینید، قاعدتا اون پدیده‌ای که مد نظر هست و همه اسم می‌برن، با توجه به این شرایطی که کرونا داشت و 7-8 ماه کشتیگیران به دور از تمرینات بودن، ما کشتیگیری رو نمیتونستیم، حتی کشتیگیران تیم ملی رو در اون حالت اوج خودشون ببینیم. بله، کشتیگیرانی بودن که خیلی خوب مبارزه کردن، خیلی خوب اجرای فن کردن، ولی در مجموع بایستی بگم که هفته اول بود بایستی ما برای اون پدیده ها منتظر بشیم، این هفته رو هم پشت سر بذاریم و ببینیم که آیا اونهایی که در هفته اول خوب کشتی گرفتن در هفته های بعد هم این روند رو ادامه میدن که بتونیم از اونها به نام پدیده نام ببریم.
بله، و سوال پایانی که خواهش میکنم توضیح بدید در موردش به صورت خلاصه، البته اینکه خب اتحادیه جهانی کشتی هنوز مردد هست برای برگزاری مسابقات جهانی، تاریخ‌های مختلفی را اعلام کرده و هنوز نتونسته یک تصمیم بگیره. قطعا این تصمیم گیری منوط به اعلام آمادگی فدراسیون‌های کشتی کشورهای مختلف و کشورهای صاحب نام در این رشته ورزشی است. حالا گیرم این مسابقات اعلام بشه که برگزار بشه از سوی اتحادیه جهانی، با این شرایط بحرانی که الان در سر تا سر دنیا هست، به نظر شما حضور کشتیگیران اون چه در آزاد و چه در فرنگی میتونه به صلاح باشه یا خیر، به صلاح کشتی کشورمون؟ خیلی خلاصه پاسخ بدید.
ببینید، شما فرمودید که هنوز در حاله ای از ابهام هستش و معلوم نیست که مسابقات برگزار میشه یا نه. همونطوری که اشاره فرمودید، خب اتحادیه نظرخواهی کرده و فدراسیون کشتی ایران هم به اونها اعلام کرده که اگر مسابقات جهانی کشتی برگزار بشه ما میاییم. یعنی اگر قرار شد که برگزار بشه و اون شرایط خاص مهیا شد، اینجا جا داره که بگم خب اتحادیه قبلا هم اعلام کرده بود که 2 ماه قبل از شروع مسابقات نتیجه قطعی به اصطلاح برگزاری یا عدم برگزاری رو اعلام میکنه. دوشنبه هفته آینده 22 آذر هستش و 22 هستش 22 مهر. و چون 22 آذر قرار است مسابقات انجام بشه، مسابقات جهانی، قاعدتا اتحادیه تا دوشنبه آینده اعلام میکنه که مسابقات برگزار خواهد شد و برگزار نخواهد شد. اما این نظر کادر فنی تیم‌های ملی و به خصوص سرمربیان تیم ملی هستش، به خاطر اینکه ما مسابقات گزینشی المپیک و مسابقات المپیک رو به اصطلاح در پیش داریم، نظر کادر فنی این بوده که در این مسابقات اگر چنانچه مسابقات برگزار شد تیم ما شرکت کنه و میتونه به ما کمک بکنه برای مسابقات گزینشی و مسابقات المپیک که بلافاصله اگر دوشنبه اعلام کنن جلسه تشکیل خواهد شد و اون نفراتی که بایستی دعوت بشن به اردوی تیم ملی مشخص میشن و از اونها دعوت به عمل میاد و اردو در شرایط کاملا بهداشتی و دستور عملهایی که باید اجرا بشه در اردوها رعایت خواهد شد و اردوها تشکیل خواهد شد.
بی نهایت ممنونم جناب آقای امامی عزیز، سخنگوی محترم فدراسیون کشتی، که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. از توضیحاتتون صمیمانه سپاسگزارم. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب خدمت شبکه رادیوی ورزش، جهان ورزش کشتی. از کارشناس محترم و مجری محترم خواهش میکنم برگزاری لیگو برای ما یه توضیح بدن که چه تیمایی شرکت کردن و چه نتایجی حاصل شد و اینکه آیا آنهای المپیک تدابیر لازم آیا اندیشی بود که خدای نکرده در خطر نباشن. خواستم ببینم چه جوری بود این وضعیت. یه توضیح کاملی در رابطه برام که ما هم از نتیجه با خبر بشیم و هم مطمئن بشیم از وضعیت ورزشکارا ما که در خطر نباشن. با تشکر از برنامه خوب شما فیروزی هستم. با بود
حضور عزیزان در مسابقات جهانی از واجبات، چرا ما پشت سرش مسابقه المپیک داریم؟ تا ما در مسابقات جهانی باید بچه‌هامونو ببینیم در چه وضعی هستن که بتونن در مسابقات المپیک با دست پر به کشور خودشون برگردن. با تشکر پور یوسف از بابرسر.
هستم از دوستان گیلان شهرستان رنگ بود. خواستم سوال کنم از این کارشناس و جناب آقای ساعتی که با وجود این که گیلان مهد کشتیه که نام کشتی گیل مرزی، این که داره از بین میره، تا 7-8 سال پیش هم بازم کم و بیش یه بلاخره کسانی بودن در زندان، وجود جناب آقای فرزین معصومی دیگه ما کسی رو نداریم. یعنی دیگه باید کشتی گیلان همینجور بایستی کنار گذاشته بشه یا نه یه راهکارهایی یا کسانی را هستن که بایستی دنبال رو این کار. از آقای ساعتی میخواستم این حتما رو من جوابگو باشه، حداقل پس سالی یک بار این کشتی گیلمردی رو تو گیلان راه بذارن یا بالاخره مسابقه بذارن. پهلوان های نامدار مازندران هم هستن، اونا میان سا هر سال میومدن اون موقع. این میخواستم از آقای ساعتی این حقی میشه برم جوابگو باشه. متشکرم از شما. خدا حافظ.
اول تشکر میکنم فدراسیون کشتی، کشتی های خوبی برگزار شده، ما لذت بودن تلویزیون وقتی کشتی های دیدیم. بگید سنگ وزده دوتا کشتی های خوب آقای محیبی ها گرفتن، فکر کنم امیدوار کننده باشن واسه کشتی ها. ما موضوع به کشتی فرنگی قرار این هفته آغاز بشه، چی روزی برگزار میشه؟ آیا شما شبکه وزش پخش مستقیم این کشتی داره یا نه؟ متشکرم. برنامه خوبتان. امیر تاجیک هستم از گرگان تماس گرفتم.
صمیمانه سپاسگزارم از تماسایی تلفنی شما دوستان خوبی شنونده که به هر حال به برنامه توجه دارید و سوال مطرح می‌کنید. استاد بزرگوار جناب آقای طاهری عزیز در خدمتتون هستم.
من خدمت دوستان عزیزم کلا مجموعه عرض می‌کنم که مسابقات لیگ امسال تقریبا از اکثر استانهایی که صاحب کشتی هستن ما نماینده داریم.
بله.
مثلا استقلال از مازندران، مثلا با مجموعی از کشتیگران خوب مازندران، قائم شهر مثلا مازندران هست، باز از طرف مازندران بازار بزرگی که مجموعی از بهترین ها رو در اختیار گرفته، نماینده خراسان هست، بعد فرنگی میاد نماینده خوزستان هست، بازم بازار بزرگی نماینده کردستان هست، عرض کنم بازم خراسان هست. به هر صورت از همه استانها اومده، محسن های صاحب کشتی اومدن. خب اگه منابع مالی داشتن، اسپانسر خوبی داشتن، اونا شرکت کردن. متاسفانه از کرمانشاه،
همین میخواستم بگم،
متاسفانه از کرمانشاه که یکی از شرکت های نفتی قرار بود اسپانسرش باشه و موافقت هم کرده بود و قول هم داده بود و اومدن در قرعه کشی هم حتی شرکت کردن.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بعد نفرات هم گرفتن، کشتیگیرا هم قرارداد امضا کردن، وسط کار کشید کنار و باعث شد که کلی علاوه روحی روانی به کشتیگیران تراز اول استان به هر صورت ضربه بخوره و کشتی استان در یک شرایطی که میتونست دوباره خیزشی به رو به جلو داشته
باشه جان تازه
بله. بله. این قشنگ نیست استان، مثلا شرکت ها میان به خاطر برند خودشون یه مقدار خودشون رو سر زبون میندازن، استفاده تبلیغاتی میکنن، بعد وقتی استفاده تبلیغاتی خودشون رو کردن کنار میکشن و هیئت کشتی رو کشتیگیرا رو تنها میذارن و این قشنگ نیست. و
اونم کرمانشاه
بله.
که
کرمانشاه مجبور شدن مثلا همین برادران محبی بله. مثلا بهمن تیموری یا مثلا پیمان یار احمدی که کشتیگیرای خوبی هستن تراز اول در سطح ملی، مجبور شدن بعد از اون اتفاقی که افتاد برن توی تیم‌های مختلف تقسیم بشن و بتونن مثلا از اون منابع مالی استفاده کنن، اصلا کشتی بگیرن مطرح بشن، چون الان این مسابقه تقریبا یه شرایط انتخابی داره، زیر نظر کادرهای فنی هست، کادرهای فنی دارن بررسی میکنن. این از این. عرض کنم خدمت شما که این دوستمون فرمودن که گیل مردی، خب گیل مردی یک مسابقات محلی هست، اون مدیریت کل استان گیلان باید به دنبال برگزاری بشه. بله. اگر یک مدیر کلی در یه استانی برنامه برای پیشرفت رشته‌های مختلفش که پایه داره در اون استان داشته باشه، حتما باید دنبالش بشه که برگزار بکنه. خب 7 8 سال پیش برگزار می‌شده، الان هم میشه برگزار بشه. البته الان شرایط کرونا یه مقدار یه بهانه‌ای هم هست، ولی اگر ما برنامه‌ریزی بکنیم، اگر نگاهمون نگاه
ما اصولاً این این مسابقات از اون حالت اصلی
عدم عدم توجه مدیران کل دیگه. من بله. اعتقادم بر اینه، هم نه تنها برای گیلان، برای جاهای دیگه که یه رشته‌ای داشتن یه زمان مطرح بود کم رنگ شده، خب مثلا درجه اهل ورزش به اون توجه نکردن. به اعتقاد من هر رشته که در یک جای پایه داره باید در رده اول رشته‌ای که مورد توجه قرار میگیره از طرف مدیران کل یا برنامه‌ریزان ورزش،
اون چیزایی که محلیه دیگه.
بله.
محلی.
الان هم آقای فرمودن آقای فردین معصومی، خب آقای ابراهیم مهربان هم تیم ملی بودن، قبلا قهرمان آسیا بودن، قهرمان بازی‌های آسیا بودن، المپیکی بودن، بعد ایشون هم الان مربی تیم ملی هن. خب اگر مثلا ما در گیل از گیلان در تیمای ملی ما نفری نداریم که در حد ملی باشه، تراز اول باشه، ایشون باید گلایه بکنه از آقای ابراهیم مهربان که الان مربی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان ماست و نتونسته در استان خودش طوری فعالیت بکنه، حتی وقتی که مربی تیم ملی هست، چند تا کشتیگیر خوب گیلانی هم در کادر در اردو باشه یا در عضو ملی پوشا. اینا یه مسئله کلی هست که الان خوشبختانه آقای فردین معصومی یه تیمی را آورده به نام چسب رازی فکر میکنم، یا یک اسمی رو به هر صورت با یه تیمی از جوانای محلی گیلان اومد، کشتیاش هم باخت، اما جوانای خوبی بودن، من کشتیاشون دیدم تقریبا پایاپای کشتیا رو باختن، همینی که اینا رو دور هم جمع کرد با یه تیمی اومدن
بله.
بعد وارد لیگ برتر شدن، بچه‌هاشون تنشون به تن کشتیران تراز اول خورد. من فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی بوده بله. که جواب این دوست عزیزمون هم الان باید داده باشن دیگه
بله.
یعنی آقای فردین معصومی کار خودشو کرده، امیدوارم آقای ابراهیم مهربان هم کمکش کنن و از اون برم مدیر کل تربیت بدنی گیلان هم توجه لازم رو داشته باشن که به هر صورت کشتی گیلان هم باز دوباره برگرده به اون روند گذشته خودش.
آرزو میکنیم. ممنونم از شما، از توضیحاتتون. ممنونم از دوستان خوب شنوندمون که با برنامه تماس میگیرن، تلفن‌های زیادی به برنامه شده، تا اونجایی که فرصت بشود حتما اونا رو پخش خواهیم کرد. به ساعت 9:33 دقیقه رسیدیم، با ما همراه باشید با ادامه ورزش ایران ویژه کشتی.
در خدمت آقای مصلحی پور هستیم، سرپرست جدید کمیته داوران فدراسیون کشتی. آقای مصلحی پور خسته نباشید، به هر حال طی 6 روز مسابقه در سالن حضور داشتیم، مسابقات رو چگونه دیدیم و اینکه آیا مشکلاتی در داوری داشتین یا نداشتین؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ممنون از برنامه رادیویتون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. حضور شما هر شب در این چند روزی که در خدمت شما و کشتیگیران عزیز بودیم، همونطور که مشاهده کردید مشکل خاصی اصلا در داوری نداشتیم. در تمام این دورا از داوران درجه 1 استفاده کردیم، داورای با تجربه‌مون استفاده کردیم و خدا رو شکر در داوری مشکل خاصی اصلا نداشتیم.
با تعجب
شرایط فعلی که به هر حال در دوران کرونایی به سر می‌بریم، شما به هر حال شاهد و ناظرین بودین که پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و شاید این بتونه یه الگویی باشه برای مسابقات برون مرزی.
100% بله، ما در این چند روزی که اینجا بودیم کاملا تمام پروتکل‌ها رعایت شد. تمام داورای ما، داورای وسط با شیل، تمام داورا با ماسک و قبل از ورود به سالن تمام بدن ضد عفونی می‌شد. تمام داورا قبل از حضور در تشک دست‌هاشون ضد عفونی می‌کردن، با دستکش بر روی تشک می‌رفتن و این می‌تونه واسه حتی الگویی بشه واسه اتحادیه جهانی که با این پروتکل‌ها رو رعایت بکنن یه مسابقات خوبی رو در سطح جهان برگزار کنن.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. با ورزش ایران ویژه کشتی ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای هادی عامل از مفسران و گزارشگران این رشته ورزشی که حضور داشتن در طول برگزاری مسابقات لیگ دور رفت و این مسابقات رو از نزدیک بررسی کردند و دیدند و برگزارش ایشون رو حتما از طریق سیمو شنیدید. بریم به سراغ جناب آقای عامل تا دیدگاه و نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای عامل عزیز سلام، وقتی جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
بنام خدا، جناب ارمند، خدمت شما جناب آقای عزیز تاتی کارشناس برنامه، همچنین شنونده برنامه قشنگیتون سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از ارتباطتون و خیلی خوشحالم که تلفنی در برنامه ورزش شما حضور دارم.
خواهش میکنم، لطف میفرمایید. سوال من این است که جناب عالی با توجه به اینکه خب اونجا بودید، از نزدیک دیدید مسابقات رو، اینکه ارزیابی شما رو می‌خوایم از میزان آمادگی ملی پوشانی که در مسابقات لیگ حضور پیدا کردند جویا بشیم. چطور دیدید ملی پوشان رو در این مسابقاتی که برگزار شد، مسابقات لیگ؟
بله ببینید جناب ارمنده، تمام کشتیگیران توی لول آمادگی نبودن. بعضی از کشتیگیران بودن که اجازه بدین چون اونایی که آماده نبودن بار منفی داره از روحیه‌اش تضعیف نشه اسم نبرم، بعضی از کشتیگیران بودن که آمادگی 30-40% داشتن، این تو از دقیقه دوم تموم میشد دیگه بدنشون خالی میکرد اصلاً و نمیتونستن کشتی بگیرن و خیلی به سختی کار میکردن. بعضی از کشتیگیران هم بودن تو آمادگی 50-60% بودن، حالا یک سومشون تو 40% بودن، یک سومشون تو 50-60%، یک سومشون هم دیگه تو 70% و خیلی خوب بودن، آماده بودن، یعنی واقعا آمادگی کامل داشتن، خیلی عالی مبارزه تا آخرین لحظه تا آخرین ثانیه حمله میکردن، نفسشون اصلا چاق بود و خیلی خوب بود. و میتونیم در سه لول ما اینا تقسیم کنیم که شکلای مختلفی بود داشتن، تو آمادگی 40% و 60% و 70-80%.
بله. خب با توجه به حضور شما در سالن برگزاری مسابقات در این دوره و حالا در دور رفتش که به اتمام رسید، منهای فرنگی که حالا در گروه بی باید برگزار بشه در آزاد، شما پدیده خاصی دیدید در این کشتیگیرها یا خیر؟
ببین خب کشتیگیرانی که حضور داشتن، حالا مثلا محمد حسین محمدیان چون چند یک مدتی از کشتی دور بود،
بله،
خیلی به نظر من خوب مبارزه میکرد، خیلی آماده بود، خیلی با روحیه بود، با انگیزه بود. حالا امیر حسین زاره خب کشتیگیری که توی این مدت واقعا هر ساعت میزده بدنش و به جز تاهاگول تمام بزرگای کشتی دنیا رو برده، ایمد در مسابقات امیدای جهان وقتی که در فینال روس رو دهیچ کرد و یکی از امیدهاست، خیلی کشتیگیرم، حالا خودش از قبل هم خودش نشون داده بود، اما اینجا هم با بردن یدالله محبی که ملی پوش کشور بود، سهمی المپیک گرفته، اونم 4-0 و خیلی قبلاق تا ثانی آخرم مهاجم بود، میشه گفت یکی از پدیده های این مسابقات بود. محمد جواد ایرانی خوب مبارزه کرد، شاهن حمزه رو من پسندیدم کشتیشو و ابراهیم نژاد خوب بود، عرفان الهی که نوجوان هست و دوم نوجوانان دنیا رو در اومده در مسابقات خوب کار کرده، کامران قاسمپور کشتیگیری که از سه تا مبارزه کرد، یعنی 4 کشتی داشتن تیم به بازار بزرگ، یک کشتی رو به حسن یزدانی داده بودن، 3 تاشو کامران قاسمپور کشتی گرفت. خیلی کشتیگیر کامل، یعنی همه جور کشتی میگیره، کشتی بلده، خوب زیر میگیره، از دو پا زیر میگیره، خوب دفاع میکنه، تو خواب خوب کار میکنه و در مسابقات امیدای جهان هم 2 پی در پی قهرمان امیدای جهان شده که 23 هست، نزدیک به بزرگ سالانه و حالا درست شانسش پشتری بزرگی به نام حسن یزدانی قرار گرفته، اونم یه آتش زیر خاکستر به نظر من، یه کشتیگیری که خیلی میتونه برای ما در آینده مدال‌های خوش رنگی رو بگیره و اونم. و یکی دیگه از کشتیگیران که من خیلی پسندیدنش رحمان عموزاد خلیلی بود که نوجوان این کشتیگیر، یعنی سال 2019 در نوجوانان قهرمان نوجوانان دنیا شد که تمام رقابای خودش هم با اقتدار شکست داد و همه رو دهیچ می‌کرد، خیلی کشتی جونداری گرفت. این کشتیگیرم ببینید یه کشتیگیر نوجوان وقتی میاد تو جوانان دوچار مشکل میشه، از نوجوان میخواد بیاد بزرگسالان، این سری